افدای بهمن 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غیر الله یأتیکم به. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. آیه 46. آیه شریف برهانی است در توحید، در توحید ربوبیت. انعام، سوره خودمون. برهانی است در توحید. میدونید که مشرکین قریش توحید ذات رو قبول داشتند. آنچه اونها رو مشرک می کرد توحید در ربوبیت بود. توحید در ذات، توحید در خالقیت، اینا رو قبول داشت. توحید در ربوبیت رو نه. یعنی می گفتن ذات ربوبی خالق است، لکن اداره جهان آفرینش به خدایگانها، به بتها واگذار شده است. بنابراین توحید در ربوبیت رو منکر بودن. آیه شریف اقامه یه برهان میکند بر توحید و ربوبیت. مختصر برهان این است، به این که اگر شما قائل بشوید در ربوبیت به ثبوت شریک برای حق، این ثبوت شریک مستلزم بطلانش است و چیزی که از ثبوتش بطلانش لازم بیاد چنین امری چیه؟ مستحیل است. چجوری از ثبوت شریک برای خدا بطلانش لازم میاد؟ به خاطر اینکه اگر کسی قائل به شریک در ربوبیت است، این میخواد شریک در ربوبیت رو به عنوان شفاعت اثبات می کند. یعنی میگن این بت‌ها در خانه خدا شفیع می شند تا کار ما را بیفت. شفاعت به چه جهتی است؟ شفاعت برای وساطت است در جلب منفعت و دفع ضرر. اگر برای کسی یه مالیات زیادی بریدن، میگرده یکی رو پیدا کنه مالیات رو کم کن. اگر منفعتی رو به اون نمیدهن، میگردد دنبال یه کسی که پیدا کند که اون واسطه بشه که اون منفعت رو بهش بده. حالا اگر این شرکا که اینها را شفیع قرار می‌دهند در خانه خدای سبحان، اگر اینا قدرتی دارند که در ملک ذات حق خداشون هر گونه ای که بخواهند رفتار کنند، یعنی امور واگذار به این شرکا شده باشه، به این بت‌ها شده باشه، بدون این که بفرمایید مانعی از اونها ممانعت کند، یا کسی با اونها ضدیت کند. خیلی خوب، اگر امور به اینها واگذار شده است، می‌فرماید اگر خدا بینایی و شنوایی و قوه ادراک را از شما بگیرد، هیچ کدام از این شرکا که شما اونها را شریک الباری در ربوبیت می‌دانید، نمی‌توانند با خدا معارضه کنند. توجه می‌فرمایید؟ هیچ کدومشون نمی‌تونن معارضه‌ای بکنند. اینایی که شما شریک و شفیع می‌دانید. چرا؟ چون خود شما میگن اینا شفیع درگاه الهی هست. قدرت معارضه و ضدیت ندارند. خیلی خوب. و اگر خدا قوای انسانی را، نیروها و نعمتهایی را که به انسان داده است، خدا سلب کند، هیچ کدام از این شفعای فرضی، از این شرکای فرضی، هیچ کدوم قدرت ندارن که اون نیرو و نعمت را به ما چیکار کنن؟ برگردونن. چرا؟ به خاطر اینکه باز اونا رو خود مشرکین قریش شفیع می دانند، واسطه می دانند، نه مصدر خلق و ایجاد. بنابراین وقتی که اینا نمی توانند به ما نفعی را برسانند و ضرری را هم نمی توانند از ما دفع کنند، پس قول به الوهیت این شرکا، این بت‌ها چه معنایی دارد؟ خیلی خوب، کسی که در عالم هستی تصرف می کند و بست و قبض دارد، فقط ذات ربوبی است، هیچ کس دیگر نیست. خیلی خوب، فقط ذات حق است که در عالم وجود، در عالم هستی ایجاد می کند و معدوم می کند و به هر حیثی هم که بخواهد تصرف میکنه. حالا که این شد، توجه فرمودید، اون وقت آمده اند یه تعدادی را، بت‌هایی را، شفعایی را، وسائطی را بین خودشون و ذات حق فرض کرده اند و ربوبیت عالم رو به اینها داده اند، در حالی که تحت هیچ عنوان اینا نمی توانند که ربوبیت داشته باشند و الوهیت داشته باشند. به عبارت دیگر مختصر کنیم، برهان مختصرش چیست؟ میگد آقا اینهایی که شما شریک در ربوبیت قرار می دهید، آیا اینا خداشون مبدع صنع و ایجادند؟ لازمش این است که استقلال داشته باشند در تصرفات در عالم هستی، یعنی خودشون به ذات خودشون می توانند که در عالم هستی تصرف داشته باشند. چنین است یا نه؟ اگر چنین است، خیلی خب، اینا دیگه واسطه نیستن، اینا دیگه شفیع نیستن. اینجور که شما دارین میگون، اینا خودشون میشن مبدع وجود، بل استقلال دارن تصرف میکنن. اگر بل استقلال تصرف کنن، خب اینا دیگه واسطه و شفیع نیستن. واسطه و شفیع استقلالی از خودش ندارد. اگر بگویید بل استقلال خلاف فرضه، چون فرض دون شفیع، فرض دون واسطه هست، توجه می فرمایید؟ خب و اگر گفتید نه اینا استقلالی از خودشون ندارند، اینا واسطه هستند، شفیع هستند، آنچه که ذات حق بگوید به اینا انجام بدهند انجام میدهند. اگر این باشد که دیگه شریک در ربوبیت نیست. متوجه شدید؟ اگر این باشد که حالا فرض کنید بت‌ها، فرض کنید الهه ها قدرت در استقلال ندارن، بل استقلال در عالم هستی تصرف نمی کنن، ذات حق این قدرت رو به اینا داده، فرض لو فرض. خیلی خوب، خب این که دیگه شریک نمی شد، این دیگه شریک نمی شد. اگر شما شریکی داشته باشید در مثلا اموالدون، مثاله، اون شریکم مثل خود شما قدرت تصرف داره. اما اگر شریک ندارید، یک کارگزار دارید، یک کسی رو دارید مباشر شماست، اون امور مالی شما رو ردق و فتق میکنه، او دیگه شریک نیست، اون دیگه قدرت تصرف بل استقلال نداره. او اوامر و نواهی شما را هرچی که دستور بدهید چه میکنه؟ اطاعت میکنه. اون دیگه شریک نخواهد، اون دیگه شریک نیست. خب لذا همین را دارد به مشرکین قریش میگد، میگه اینایی که شما اختیار کرده اید با طرح یه سؤالا، اینا که شما اختیار کرده اید به عنوان شریک در ربوبیت، آیا اینا در ربوبیت استقلال دارند یا ندارند؟ اگر گفتن استقلال دارند، دیگه شفیع نیستن، دیگه واسطه نیستن. چون اینا میگفتن چی؟ چون اینا میگفتن بت‌ها شفعاؤنا عند الله. اگر استقلال داشته باشن خلاف فرضه، اگر استقلال نداشته باشند و به اذن الله تصرف در عالم هستی بکنند، دیگه شریک نیست، دیگه اینا صدق شریک برشون نمیکنن. بنابراین ببینید برهان، اگر بل استقلال تصرف میکنند شفیع نیستند، واسطه نیستند، خودشون مستقلن، خودشون ربن، پس کجا شفعاء عند الله؟ اگر نه بل استقلال عمل نمی کنن، اینا واسطه در فیضند، اینا کارگزار ذات حقند، اگر این جورند دیگه رب نیستند، در جوهر مودی دیگه ربوبیت ندارن، دیگه شریک نمیشن در ربوبیت خداوند. بنابراین این برهانه که این حرف شما ناتمامه، اینم برهانش، توجه فرمودید. پس آیه شریفه برهانیست بر بطلان شرک در ربوبیت، توجه فرمودید، که مشرکین عرب و قریش مبتلا به اون بودن و این ابتلا فقط مال اونا نیست، بفرمایید الی الیوم هم قصه شرک در ربوبیت ادامه دارد. این ماحصل آیه، اجمال آیه. حالا مرور کنیم آیه. قل فرعیتم، قل فعل امره، گفتیم این آیات آیاتی است که قلات دارد. تا آیه نمیدونم بله بفرمایید شست خورده بارها قل 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 تکرار شده است و این قل مقال در این قلها مقالات مشرکین عرب نقل شده است و نقد شده. توجه میکنه. حالا امروز هم داستان شرک در ربوبیت است. قل ارائیتم، میگه شمایی که قائل به شرک در ربوبیتی و بت‌ها و اصنام را که با دست خودتون میسازید اونها را رب قرار میدهید و میگون در عالم هستی اینا تصرف میکنن، قل بهشون بگو ارائیتم، ا همزه استفهام، استفهام تقریری، رأیتم فعل ماضی و فاعلش، ارائیتم یعنی اخبرونی، به من خبر بدید، یعنی جواب منو بدید. رؤیت اینجا به معنا اخباره. ان اخذ الله، ان حرف شرط، اخذ فعل ماضی فعل شرط، الله فاعلش، اخذ الله سمعكم، سمعكم مفعول بهش، ضمیر کم مضاف الی، ضمیر خطاب سمعكم برمیگردد به مشرکین عرب که معاصر با رسول خدا هستند، یا بفرمایید به همه مشرکین در طول قرون و اعصار، چون استدلال عامه، برهان عامه، هم شامل حال اونا میشن هم شامل حال بقیه مشرکین که این حرف رو بزنن. قل ارائیتو، خب به من خبر بدید، ان اخذ الله سمعكم، اگر خدا سمع شما را اخذ کند، اخذ الشیء یعنی انتزاعه، بگیرد، میگن فلانی فلان مقامو داشت، ازش چه کردن؟ گرفتن. این گرفتن یعنی انتزاع کردن. خب مقامات سوریه اعتباریه یه رو میدن یه روزم میگیرن، اون روز که میگیرن به فارسی هم شما میگن مقامشو ازش گرفتن. میگن اگر خدا بگیرد، خب چرا بگیرد؟ سم اکم، سم را، قدرت شنیدن شما رو، ذات حق از شما بگیرد. سم مستر دال بر جنس است، اضافه به ضمیر جمع هم شده، بنابراین دلالت بر چه می کند؟ بر جمع می کند.
محل شنوایی رو یا شنوایی حق رو
می کند؟ آها حالا برای شما می کند. یعنی اگر خدا از شما، ظاهر آیه میشد قدرت شنیدن رو بگیرد، یعنی شما رو کر کنه، کر کن. خدا اگر نعمت شنوایی نعمتی است که خدا به ما داده است، خدا اگر لا سمح الله این نعمت شنوایی خودش را روزی از ما بگیرد، کر بشین. توجه میکنیم. من خودم چند رو پیش اگه یادون باشه پارسال بود گوشم جرم گرفته بود، بله نمیشنیدم، دو سه روز هیچ نمیشنیدم، رفقا حرف میزدن من نمیفهمیدم، اشکال میکردن چی میگن، فضا بهتون میگفتم نمیشنم تا اینکه گوشو شست و شد دادیم و خوب شد. اگر خدا نعمت شنواییشو بگیرد میگرد چیکار میخوام بکنیم؟ کی میتوند به شما بدن؟ اینایی که شما فکر میکنید بتند و شریک الباری اند و قدرت تصرف در عالم هستی دارن، میتونن شنوایی شما رو به شما برگردونن؟ خب اینا استفهام دیگه. ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم هاکذا ابصار، به واو عطف ابصار را عطف کرده است بر سمع، نگون که جمع را عطف به مفرد کرده است. به شما گفتم سمع مصدره در حکم جمع، اضافه به ضمیر جمع هم شده، دال بر جمع. ابصار جمع بصر یعنی چشم، گرفتن بصر یعنی کوری یعنی کور، کور بشه. اگر خدا نعمت چشم را و بینایی را از ما گرفت و کور شد، جوری که دیگه جایی نیم بید. یه روز صبح از خواب بلند شدیم دیگه بینایی نداریم، لا سمح الله. خیلی خوب. و ختم علی قلوبکم، ختم باز به واو عطف شده است به اخذ، اخذ الله و ختم الله. و اگر خدا ختم کند، ختم به معنا پوشاندن است، بستن است، مهر زدن، در را به مهر و مومش کنند، ببندند، بپوشونند. و ختم علی قلوبکم، علی قلوبکم جار و مجرور و مضاف الی متعلقه به ختم، این ضمیرای کم همه برمیگردد به مشرک. و بر قلوب شما اگر خدا ختم کند یعنی درهای قلبهای شما را ببندد. قلب چیست؟ قلب مکرر عرض کردیم در مصطلح قرآنی قلب محل ادراک، محل فهم و تعقل و تفکر و تمیز خیر از شر و حق از باطل. نه داریم میگم قلب در مصطلح قرآن، در اصطلاح قرآن قلب اون عضو سنوبری شکل ماهیچه‌ای نیست که شما خون رو در بدن شما پمپاژ میکنن. مراد از قلب در مصطلح قرآن، در مصطلح قرآن محل درک، ادراک. شما اسمشو میگذارید بله اون قوه یه در را که محلش رو قرآن قلب میگد بشه. پس قلب یه مصطلح قرآنی است. مراد از قلب در قرآن این عضو ماهیچه‌ای در بدن شما نیست که اسمشو میذارید قلب. دقت میکنید؟ مراد محل ادراکات و فهم و تعقل و تمیز حق از باطل. خب این قلب برای تعقل کردنش یه راه‌های ورودی داره، یعنی به خاطر اینکه بتواند حق رو از باطل تشخیص بدهد یه دروازه‌هایی دارد، یه باب‌هایی دارد، یه راه‌هایی دارد که ادراکات از این راه‌ها وارد در قلب میشن. خب این راه ها غالبش سمع و بصر است، یعنی به خاطری که شما یه چیزی رو درک کنید یا باید بشنوید یا ببینید. فلقالب اینه و فلقالب ادراکات شما با چشم و با قدرت شنیدن به شما منتقل میشن. یه درسی رو، یه منبری رو اگر شما نشنوید، اگر یه کتابی رو نبینید که بخوانید، دیگه نمیتونید محتوای اون کتاب یا اون درس رو استفاده کنید. پس قلب دروازه هایی دارد که به وسیله این دروازه ها به قلب ادراکات یا مقدمات ادراکات وارد میشن. عمدشم شنیدن و دیدن است و شنیدن از دیدن مهمتر است. کورا اگر شما درشون دقت کرده باشید میتونن قوه درک قوی داشته باشن، اما کرا کمتر. ولذا اولم تعبیر میکنند اخذ الله سمعکم، بعد میگه و ابصارکم. خیلی خوب، پس بنابراین تقدیم سمع و بصر بر قلب در واقع میشد از باب تقدیم علت بر معلول، البته علا نحو تقلیب، که غالبا این ادراکات از راه سمع و بصر وارد میشن. حالا که اینجور شد، توجه دارید، حالا مشرکین چرا نمیشنون؟ اینا که خوب میشنون و خوبم میبینند و بفرمایید چه؟ ادراکاتشون هم که حواسشون جمعه، برای پول در آوردن و کار کردن و کلا سر مردم گذاشتن و اینا، قدرت عقلشون و فهمشون و اینا در حق بازی کار میکنن. پس چی رو میگد سمع و بصر و قلب را اگر خدا از شما بگیرد و برش مهر کند؟ گوش شما ثمرش چیست؟ ثمره گوش شنیدن حرف حق است. چشم شما ثمرش چیست؟ ثمره چشم شما این است که با چشمتون حقایق عالم هستی رو ببینید. نتیجه قلب و قوه دراکه شما این است که بتوانید حق رو تشخیص بدهید و به دنبال حق حرکت کنید. امروز صبح از من میپرسد، این پرانتز تا توضیح این مطلب باشه، میگه آقا این حدیث که بله لولا که، خطاب به پیامبر، حدیث قدسی، لولا که لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. میگه پس بنابراین این یعنی که فاطمه زهرا مقام و جایگاهش افضل است از پیامبر و علی افضل است از پیامبر و زهرا از هر دو افضل است؟ میگم نه، معنیش این نیست. در داستان افضلیت اول شخص عالم هستی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله ثم امیر المؤمنین نفس پیامبر است، ثم فاطمه زهرا کف علی است. درسته؟ پس بنابراین در داستان افضلیت معلوم. پس این کلام یعنی چی؟ این افضلیت و رتبه نیست. پیامبر به چه پیامبر شده است؟ پیامبری پیامبر به شخصش و فیزیکش که نیست که. او بدنی که پیغمبر داشته، من و شما هم شبیهش داشتیم. درسته؟ او جسد و جسم و جانی که او داشته، من و شما هم شبیهش داشته. پیامبری پیامبر به چیست؟ به شریعت اوست، به دین و آیین اوست. و بقای پیامبری پیامبر به بقای دین و آیین اوست. درسته؟ خب دین و آیین پیامبر به چه باقی مانده است؟ به علی ابن ابی طالب. علی به چه باقی مانده است؟ دین پیامبر به ولایت علی باقی مانده است و ولایت علی بقایش به چیست؟ به فاطمه زهرا. چرا؟ به خاطری که امیرالمومنین هم سال 40 هجری از دنیا رفت. الباقی کار با کیاست؟ و فرزندانش. فرزندانش کیان؟ فرزندان فاطمه. اگر فاطمه نبود، فرزندان فاطمه هم نبودند. بنابراین شریعت این شریعت رو تحریف کردن، دین رو از بین بردن. شریعت واقعیه به ولایت علی است. اونایی که تابع علی شدند اگر بهره ای از دین داشته باشند، اونا بهره ای از دین دارند. اونایی دیگه که رفتن دنبال دیگران بهره ای از دین ندارند. پس بقای پیامبر به ولایت است و ولایت امیرالمومنین استمرارش به فاطمه زهرا. مفاد روایت میشه این: لولا فاطمه لما خلقتكما. چون خلق، خلقت باید انتاجی داشته باشه. خلقت پیامبر اگر بخواهید شما انتاج داشته باشد، باید نبوت پیامبر ختم بشود به ولایت علی. اگر به ولایت علی ختم نشود، این نبوت از بین خواهد رفت، تحریف خواهد شد دیگه. نتیجه دیگه خروجش میشد داعش. وقتی خروجی این نبوت بشد داعش، این دیگه نبوت است، این دیگه ثمری دارد. خروجی این نبوت اگر بشد ولایت علی، اون صحیحه. پس بنابراین میشد شریعت پیامبر قائم نمیشود الا به ولایت علی. الیوم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب به ولایت علی. ولایت علی استمرار ولایت امیر المومنین به برکت کیست؟ زهرا. اگر زهرا نبود ولایت امیر المومنین استمرار پیدا نمی کرد. و شاهد علیه این که امیر المومنین به غیر زهرا زنهای دیگری هم داشتن، از اون زنها اولاد داشتن، درسته؟ اما اونا هیچ کدومشون در مقام ولایت بودن یا نبودن؟
نبودن.
فقط اولاد زهرا در مقام ولایت هست، اون بقیه نیستن. امیر المومنین بله تو کافیست ظاهره، میگد 17 تا زن داشتن، 30 و چند تا کنیز.
بجه
بفهمون بله کفی پیدا نمیشد در داستان ولایت، یعنی سرجم زنای امیرالمومنین بفرمایید که قریب 50 زن. بله چیزی نیست، آقای زفر اگه تسبیح بندازن چند دوره میشد.
بله.
ندارد که چی میگد 17 تا نکاح هست، میتوند دائم باشد میتوند موقت، و کنیزکان 30 و چند تا. خیلی خوب، تمامشون بعد فاطمه زهرا در کل در طول حیات، اما تا زهرا زندن ازدواجی ندارن. اینا همش مال بعد فاطمه است، یعنی از سال 11 هجری به بعد تا 40، تقریبا در 30 آخر عمر امیرالمومنین اینا مجموعه زنهای امیرالمومنین اینا، و امیرالمومنین از این زنها 30 و چند اولاد دارن، پسر و دختر. پسرای غیر فاطمه سلام الله علیه، آیا به مقام ولایت رسیدن؟ آیا ولایت دارن؟ حتی دخترای فاطمه بر بقیه دختران امیرالمومنین افضلیت دارن یا ندارن؟ حتی دخترای زهرا. عقیله بله. خب عقیله اینقدر رتبه و جایگاه دارن که غیر داستان علم قدرت دریافت ودای امامت را دارد، که ودای امامت را ابا عبدالله الحسین علیه السلام تحویل دادن به عقیله، و عقیله در پایان سفر کربلا تحویل کی دار؟ امام سجاد. تحمل ودای امامت خودش یه ظرف وجودی میخواد در حد امامت.
لحظه آخر به نظر امام سجاد؟
نه،
وقتی که زمین بلرزه اومد امام سجاد
یه مقدار از ودای تحویل شد به عقیله، چون امام سجاد بیمار بود و دستور دادن شما اینا را بده بعد به علی ابن الحسین، چون اصلا پیش علی ابن الحسین نمیتونست باشه، هم بیمار بودن هم در معرضه چه بودن؟ در معرضه این بودن که اسیر دارن میشن و نسبت به ایشون حساسیت خاصی است، و این ودای به عقیله بنی هاشم تحویل داده شد، و بعد عقیله در پایان سفر کربلا تو مدینه تحویل داد. یعنی عقیله این ظرف، یعنی عقیله این ظرفیت رو دارد. بله، یعنی عقیله این ظرفیت رو دارد که ودای امامت رو تحویل بگیرد. وقتی این ظرف وجودی رو دارد، یعنی خودش یه چیزی در حد امام است. نمیگم امام است دا، ببینید ائمه عددشون معلوم، اسامیشون هم معلوم، ولی میخوام بگم ظرفیت وجودی عقیله بنی هاشم ظرفیت وجودی امام است که میتوند ودایه رو بگیرد و تحویل بده. و این ظرف وجودی را آیا بقیه دختران امیرالمومنین از بقیه زنها داشتن؟ نداشتن. اینا جزی نشانه های امامت نیست. حرف منو نفهمیدی. میخوام بگم لولا فاطمه لما خلقتکما. اگر شما جدید نیست تأمل کنید، اگر شما اگر فاطمه نبود شما دو تا رو نمی آفریدم، چون در ببینید آفرینش باید ثمر داشته باشه. اگر فاطمه نبود شریعت و دین و ولایت امیرالمومنین به ثمر نمی رسید الا به فاطمه، یعنی الا به اولاد فاطمه. خب
حتی بالاتر از نمیشه گرفت، حالا شما منحصر به اولادش
نکنید. بنابراین حالا بیام من حدیث رو برای شما توضیح دادم، حالا اعتبار دارد یا ندارد کجاست بمانه.
این متن حدیث تو روایت دیگه
بفرمایید که حالا اینجا بیام سر ما نهنفی، بیام سر ما نهنفی. سمع ان اخذ الله بسمعکم، درسته؟ یا اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم. سمع نتیجش چیست؟ حق رو شما باش بشنوید و با شنیدن حق پیروی کنید حق رو. ابصار جمع بصر، چشم به چه دردی میخورد؟ چشمی که حق را نبیند. شما ضرب المثل هم دارید میگون کور باد چشمی که حق را نبیند. احسن. این حق ثمره چشم این است که شما باش حق را بتونید ببینید، گوش حق را باش بشنوید، قلب نتیجه چیست آقای زفر؟
ادراک.
محل ادراکات این است که شما خیر را از شر تشخیص بدید، حق را از باطل تشخیص بدید و بری به دنبال خیر و به دنبال حق. قلبت این تشخیص را بدهد و شما بری دنباله. بنابراین اگر قلبت نتواند تشخیص حق بدهد، برد دنبال باطل، برد دنبال شر، برد دنبال ظلمت، گوشت حق را نشنود، چشمات حق را نبیند. مگه سید و شهدا حرف نزدن؟ چند تا سخنرانی ندارن روز عاشورا؟ این سخنرانی ها در روز عاشورا اصلا اینا که انه نمیشنیدن. نه فقط امام حسین، اصحاب امام حسین هم بسیارشون در روز عاشورا سخنرانی و موعظه دارن، میان موعظه میکنن، هر از هر گرفته تا غیر هر، تا حبیب مظاهر، تا دیگران، تا بوری، اینا همشون بسیارشون سخنرانی دارن، موعظه میکنن، میگن مگه شما نمیشناسید حسین را؟ اصلا گوشای انگار میشنید، میشنید، نه اینکه نه کر نبود آقای زفر، گوشا میشنید اما ترتیب اثر همین را دارم میگن. آفرین، هر دو رو میتونید بگیرید اما ظاهر دومیست، یعنی اینا حق را نمیشنوند. ولا کر نیستن، چشم دارند، خیلی هم چشاشون تیزه، اما حق را نمیبینن با چشم. قلب دارن قوه ادراک برای حق بازی و سری مردم کلا گذاشتن و بفرمایید نقش چیدن برای رسیدن به گناه و معصیت و شر و زشتی و ظلمت میتونن نقش بریزن، اما قلبشون حق و خیر و نور رو تشخیص نمیده. یعنی ببینید، یعنی این که ما بگیریم از اینا، یعنی نه این که کر بشن، کور بشن، دیونه بشن. اگر کسی قوه ادراک نداشته باشه مجنون باشه. شما مجانینی دارین تو اجتماع، میدونین همه مردم اینا رو جز مجانین حساب میکنن. الان اختلاف طبقات ها، چون یه مجنونی داریم
قابل تشکیجه،
یه مجنونی داریم تومونشو میکنه تا تو خیابون را میره، اون درجه یه اعلاشه. یه مجانینی هم داریم که بله دیگران. حالا همونی که بله میگفت در خوزستان در اهواز بود یا جای دیگری میگفت، یه مجنونه اینجوری داشتیم که اینقدر مجنون بود که تومونشو میکند و تو بازار و خیابون را میرفت، یعنی اینقدر حالیش نبود. مرد، بعدم یه گنبد و بارگاهی براش ساختن و یه بامزادش کرد. میگفت الان یه گنبد و بارگاهی مفصل. آیا ختم علی قلوبهم، قلبشون که ختم میشد، مهر میشد، یعنی مجنون میشن، مخبت میشن، مخبل میشن؟ نه، یعنی حق را نمیبینن، چون نتیجه این قلب اینه که باش حق رو ببینی. وقتی حق رو باش نمیبینی، در این قوه در راکت کار نمی کند، ثمری نداره. توجه میکنی؟ پس احسن، لهم اعیونون لا یبس و لهم آذانون لا یسمعون به و لهم قلوبون لا یفقهون به. و لذا تو تفسیر قمی، این روایت رو برای شما بخونم، در تفسیر قمی اینجور دارد، می فرماید که و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام زیل این آیه، ان اخذ الله تا ختم علی قلوبکم یقول ان اخذ الله منکم الهدى، یعنی نکورشم نکرشم نخرشم که دیگه قدرت تشخیص مجنون بشن مخبل بشن، نه، اخذ الله منکم الهدى، خدا هدایتش از شما بگیره، دیگه با این گوش حق را نمیشنود، با این چشم حقیقت را نمیبیند، با این قوه ادراکات پیروی از حق نمی کند. این اخذ الله منکم الهدى. خیلی خوب، بکنه توبه، می توبه قبوله، توبه از کسی که حق و حقیقت را ندیده است پذیرش حق است، پذیرش حق. من خب این شرط جوابش کو آقای زفر، یا جواب رو محذوف بگیری یا جواب این جمله هست، من اله غیر الله یأتیکم به. من اسم استفهام مبتدا، اله خبرش، غیر صفت برای اله، الله مضاف الیهش، یأتیکم فعل مضارع و فاعل و مفعول، صفت دوم برای اله، من استفهام، من الهون کدوم خدایی است که، چه کسی است اون خدایی که غیر خدا، غیر الله، که یعطیکم به، که بتواند این سمع را، این بصر را، این قلب را به شما برگرداند. یعطیکم به، بهی جار و مجرور متعلق به یعطیکم، عطا به یا جاء به یعنی برگشت داده بشه. ضمیر بهی برمیگردد به سمع و ابصار و قلوب، تعویل شده است به یعنی این آنچه که مذکور شد، و لذا نگفته بها و اشکالی هم ندارم، یعنی اینایی که برای شما گفتیم و کی میتوند به شما برگردوند؟ غیر الله، کدوم خدایی، کدوم الهی، شمایی که به مشرکین قریش دیگه، شما که قائلین به الهه ها هستید، به خدایگان ها هستید، اگر خدا اینا را از شما گرفت، کدوم الهه میتواند اینا را به شما برگرداند به غیر از ذات ربوبی؟ به غیر از الله کی میتوند برش گردوند به شما؟ این سؤاله، استفهام تقریری است. خب یعنی جوابش چیست؟ یعنی هیچ، غیر خدا هیچ، و فقط خدا میتواند که برگرداند. خب پس کی، ببینید، کی قبض میکند؟ خدا. کی بست میکند؟ خدا. پس کی رب در عالم هستی است؟ خدا. پس ربوبیت منحصر است، انحصار دارد به ذات حق. چرا؟ چون هم خودش داده است، هم میتواند باز پس بگیرد، هم باز پس گرفت دوباره خدا، اونی که میتواند اعطا کند خداست. اون الهه ها نه آفریدند، نمیتوانند پس بگیرند، نمیتونند پس بدن، پس اونها چی کارن؟ این هازا الا اسماء سمیتموها، یه سری اسم برای خودتون گذاشته، خدای زیبایی ونوس است، خدای قدرت که هرکول است، خدای باران فلان است، خدای دریا بهمان است، توجه میکنید؟ خدایگان رومی ها، یونانی ها، خب بله، آناهیتا خدای چیه؟ حالا آفتاب یا آفتابه، فرق نمیکنه. اینا اسمایی است برای خودمون اسم تراشیدیم، حقیقتی ندارند، واقعیتی ندارند. خیلی خوب، کی میتواند به شما برگردوند؟ این سؤاله، اما این سؤال جوابش واضحه، یعنی فقط خداست که میتوند بگیرد، خداست که میتواند بدهد. پس قبض و بسط در عالم هستی منحصره به ذات حق است، پس ربوبیت منحصره به ذات حق است. خیلی خوب، بعد میگد که انظر، انظر مثل قل، انظر، خوب نگاه کن. ببینید قصه نگاه نیست، ولی چرا میگه نگاه؟ تشبیه معقول است به چی؟ به محسوس. یعنی شما برای محسوس باید نگاه کنید، برای معقول داره تشبیهش میکنه. انظر کیف نصرف الآیات، کیف باز اسم استفهام، چگونه ما تصریف آیات میکنیم؟ تصریف آیات یعنی تحویل آیات به فهم مردم، یعنی چجوری ما با بیانهای مختلف، با توضیحات مختلف، ما این آیات را، آیات الهی را، نشانه های ذات حق را، ربوبیت حق را، ما این نشانه های حق و حقیقت حق را، ما اینا را هی تصریف میکنیم. تصریف یعنی بیان کردن به اقسام مختلف، تحویل دادن، نزدیک کردن به فهم و درک مردم، با جهات مختلف اون را، با بیانات مختلف، با براهین مختلف، ما اینا هی برای مردم بیان می کنیم. خب هرچه ما اینا برای اینا بیان کنیم، ثم هم یصدفون. آقای ظفر، ثم للترتیب و تعجیب، تعجب. خب ثم اینا چی کار میکنن؟ هی ما آیات را با براهین مختلف، با اشکال مختلف، با بیانات مختلف به اینا عرضه میداری. نتیجش هم اینا، این مشرکین، این معاندین، هم یصدفون. صدوف یعنی تکذیب، یعنی این اعراض شدید. یه وقت جلو شما یه قضا میذارم اینقدر بدتون میاد که بدونم اون برمی کن. میگه هرچه ما این آیاتا میاریم جلو رو اینا، به اشکال مختلف، به بیانات مختلف، به جای اینکه اینا زیر بار برند، هم یصدفون، اینا اعراض شدید، اعراضشون بیشتر میشه، تکذیبشون بیشتر میشه، رویگردانیشون بیشتر میشه، به جای اینکه بپذیرن عکسش میکنن، تکذیب میکنن و اعراض میکنن. هم یصدفون، یصدفون فعل مضارع، یعنی این انکار و تکذیب و اعراض لا یزال چه داره؟ ادامه داره، ادامه داره، مرتب اینا دارن چه میکنه؟ انکار میکنه. هرچه حق و حقیقت بر اینا عرضه بشود با بیانات مختلف، هم یصدفون. هم ضمیر منفصل مقدم کرده، مبتدا یصدفون خبرش، تقدیم این مبتدا. ما اینجا خبرمون فعل احتیاج نداشت، میگفت ثم یصدفون. این هم رو که به صورت مبتدا آورده است دلالت میکند بر اینکه حکم قوی تر بشه. یعنی هر چه ما آیات را و نشانه ها را به انواع و اقسام برای اینا توضیح میدهیم، اعراض، مکابره، تکذیب، رویگردانی اینا تازه شدتش بیشتر میشه، تازه انکارشون بیشتر میشه، تازه کفرشون شدیدتر میشه. و صلی الله علیه و علیه.